المخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. حرکت مدافعان حرم نقشه دشمنان را خنثی کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دستاندرکاران کنگره بین المللی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت، مدافعان حرم را یک پدیده شگفت انگیز و مهم و یکی از مظاهر جهان نگری نظام جمهوری اسلامی خواندند و تاکید کردند حضور جوانانی با ملیت‌های مختلف در قالب مدافعان حرم نشان داد انقلاب اسلامی بعد از گذشت بیش از 14 دهه قدرت بازآفرینی همان شور و حماسه اول انقلاب را دارد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که 30 خرداد برگزار شد و امروز همزمان با آغاز این همایش در مشهد مقدس متن بیانات منتشر شد، با گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت به ویژه سردار شهید سلیمانی، دفاع از حرم را یک جنبه نمادین در دفاع از تفکر و آرمانهای صاحبان حرم و اهل بیت علیهم السلام دانستند و گفتند
بعضی از این کسانی که رفتن در دفاع از حرم شرکت کردن شیعه هم نبودن. می‌شناسیم افرادی رو از کشور خودمون و جای دیگه شیعه هم نبودن، یعنی ممکنه فقه اهل بیت رو هم عمل نمی‌کردن، اما آرمان اهل بیت رو چرا؟ مهم اینه اهل بیت آرمان‌های بلندی دارن که اینا هیچ وقت کهنه نخواهد شد. در صدر خواسته های همه وجدان‌های پاک و انسان‌های آزاده وجود داره.
ایشان همچنین حرکت دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در دفاع از مردم غزه را نمونه‌ای از وجود وجدان‌های پاک در دنیا برشمردند و افزودند مهم این است این پیام دفاع از حرم که در واقع دفاع از آرمان‌های انسانیت است به گوش وجدان‌های پاک در دنیا رسانده شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خودشان حضور رزمندگان مدافع حرم در کشورهایی که دشمن برای آنها نقشه بسیار خطرناکی را طراحی کرده بود از مظاهر جهان نگری انقلاب اسلامی دانستند و گفتند دشمن در طراحی خود قصد داشت با تصرف منطقه و همزمان با وارد کردن فشارهای اقتصادی و سیاسی و همچنین عقیدتی و مذهبی به ایران نظام اسلامی را از بین ببرد، اما جمعی از جوانان با ایمان با مرکزیت جمهوری اسلامی این نقشه پرخرج استکبار را به شکست کشاندند.
این نقشه خیلی خطرناک بود. هدف این نقشه هم تصرف منطقه بود برای تصرف ایران، یعنی ایران اسلامی در مجموعه منطقه باید در تصرف آمریکا و دستگاه استکبار و استعمار قرار می گرفت. این نقشه رو برای این چیده بودن، خرج هم کرده بودن. 7,000 میلیارد دلار خرج کردن، یعنی این آماریست و رقمیست که شخص اول رسمی آمریکا بارها اعلام کرد. 7 تریلیون دلار در این منطقه اینا خرج کردن، برباد رفت. همه خرج اینا باطل شد. اینا میخواستن به وسیله داعش حکومت‌های تشکیل بدن به نام اسلام، دو طرف ایران اسلامی رو، شرق ما توی کشور، غرب ما توی کشور، اسلام تکفیری رو علم کنن و جمهوری اسلامی رو در واقع از با فشارهای گوناگون علاوه بر اقتصادی و اینها مذهبی و فکری و عقیدتی حل کنن، حزم کنن، از بین ببرن. حرکت مدافعان حرم اینو خونسا کرد.
همایش بین المللی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت در حرم رضوی با انتشار سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دستاندرکاران برگزاری همایش آغاز به کار کرد. خانواده های شهدا از کشورهای فلسطین، افغانستان، پاکستان، یمن، سوریه و عراق از جمله میهمانان این همایش بین المللی هستند.
در این مراسم که در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد، شرکت کنندگان بر ادامه راه آرمانهای شهدای جبهه مقاومت تأکید کردند.
در این موقعیتی که قرار گرفتیم و با مقاومتی که داریم بتونیم به مثابه یک دست هستیم با همدیگه در مقابل این دشمن.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در پیام خود به کنگره از شهدای جبهه مقاومت به عنوان نشان دهنده مسیر آزادی قدس نام بود و بر ادامه راه شهیدان تأکید کرد.
همه اینها یعنی ما در مقابل خونهای پیروز بر شمشیر ظالمان و طاغوت و اشغالگران قرار داریم.
سرلشکر سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم در سخنانی بر ادامه راه شهیدان جبهه مقاومت تأکید کرد و ایستادگی در برابر متجاوزان و دفاع از حقوق مردم مظلوم منطقه را از اهداف جبهه مقاومت برشمرد.
آنقدر این مقاومت عظیم و زیبا و درخشان و جذاب است که جاذبه های آن حتی به درون دانشگاه های آمریکا، به درون میادین شهرهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، استرالیا، به همه جا نفوذ کرده است. فلسطین به عنوان قطعه به ظاهر کوچکی از زمین امروز وسعتی جهانی پیدا کرده است.
بیش از 5000 نفر از خانواده معظم شهدای مدافع حرم، تیپای فاطمیون، زینبیون، حیدریون و 7 کشور در این اجلاسیه حضور داشتند.
ادامه خبرها. حضور روز گذشته مردم پای صندوق‌های رأی در ایران با سابقه گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. بیش از 500 خبرنگار از 150 رسانه خارجی مقیم و غیر مقیم وابسته به 31 کشور 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را پوشش میدانی دادند. برخی خبرنگاران معتقد هستند انتخابات در ایران به عنوان یکی از کشورهای مؤثر در جهان اسلام برای تمامی کشورهای منطقه و جهان مهم است. آقای سوری و گزارش تحلیلی در این باره.
شنوندگان گرامی سلام. انتخابات ریاست جمهوری در ایران همیشه به ویژه طی سالهای اخیر به خاطر اهمیتی که داشته توسط رسانه‌های مختلف بین المللی لحظه به لحظه رصد شده و پوشش داده میشه. از جمله این رسانه‌ها شبکه خبری الجزیره است. خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی با حضور در تهران و پای صندوق‌های رأی اینطور گزارش داد.
همونطور که در پشت سر من میبینید، برخی از مراکز رأی‌گیری شلوغ‌تر از بقیه هستند و استقبال خوبی شده و روند رأی‌گیری بدون مشکل در جریان است.
خبرنگار شبکه آمریکایی CNN هم گفته که انتخابات ایران قطعاً بر منافع آمریکا در غرب آسیا تأثیرگذار خواهد بود.
بله، من فکر میکنم که این انتخابات میتواند تأثیرات بزرگی بر روابط بین المللی و منطقه داشته باشد، چرا که ایران در خاورمیانه نقش بزرگی دارد. این انتخابات برای آمریکا هم مهم است، چرا که قطعا بر منافع آمریکا در خاورمیانه تأثیرگذار خواهد بود.
اما برگزاری پرشور انتخابات و مشارکت بالای مردم پای صندوق رأی چه پیامی برای مردم منطقه، کشورهای همسایه، محور مقاومت و حتی کشورهای غرب به رهبری آمریکا داره؟ پرسش مهمی که دکتر عبدالرؤوف الشایب تحلیلگر مسائل جهان اسلام در بحرین به اون پاسخ میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. کما هو معلوم ان ایران الجمهوری الاسلامی،
این کاملا معلوم و روشنه که جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حتی اجازه بدید بگم در سطح جهان به عنوان رهبر جریان مقاومت و استکبار ستیزی شناخته میشه. طبیعتاً همه مردم دنیا که از استکبار آمریکا و غرب به سطوح اومدن چشمشون به ایران و صندوق‌های رأی. من به عنوان کسی که در خارج از ایران زندگی میکنم به شما میگم که در هر دوره‌ای که مشارکت سیاسی در ایران بالا بوده و نشاط مردمی رو شاهد بودیم، یک روح و خون تازه در رگ‌های جبهه مقاومت دمیده شده.
اما وقتی میگیم که انتخابات ریاست جمهوری در ایران تأثیر بسزایی بر مسائل منطقه به ویژه محور مقاومت داره، دقیقاً به چه معناست؟ پاسخ آقای دکتر اشایب رو میشنوید.
محور المقاومه مطمئن تماما.
رهبر عزیز ایران و مقاومت حضرت آیت الله خامنه ای بارها فرمودند که همه باید به وظیفه خودشون در مقابل رژیم صهیونیستی و جنایات آمریکا و این رژیم در فلسطین بایستند. خب طبیعتاً وقتی رئیس جمهور ایران با رأی بالا انتخاب بشه، اون هم میتونه با انرژی و پشتوانه قوی‌تری آرمان‌های مقاومت و ایران را پیگیری کنه. من از اینجا خطاب به همه مردم ایران میگم که چشم ده‌ها و یا صدها میلیون نفر در خارج از ایران به شما عزیزانه و منتظر مشارکت بالای مردمی ایران در انتخابات روز جمعه هستیم با امید پیروزی و سربلندی مردم ایران.
خب سپاسگزارم از همراهی شما و تا روزهای آینده، خدایا رو نگهدارتون.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. شمار شهدای غزه به 37834 نفر رسید. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد حملات رژیم اسرائیل به این منطقه همچنان ادامه دارد و ده ها فلسطینی دیگر طی ساعات گذشته در نوار غزه شهید شدند. این وزارت خانه مانند بیانیه های پیشین خود بار دیگر اشاره کرد همچنان تعداد زیادی از شهدای فلسطینی زیر آوارها هستند. ارتش رژیم صهیونیستی بسیاری از زیرساخت‌های غزه از جمله زیرساخت‌های درمانی، مدارس و عبادتگاه‌های این منطقه را طی 8 ماه گذشته ویران کرده است. مردم غزه در محاصره نیروهای اسرائیلی قرار دارند و نیاز مبرمی به غذا و دارو دارند. با این حال ارتش رژیم اسرائیل تنها به بخش محدودی از کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به این منطقه را می‌دهد. کنگره آمریکا اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که تعداد شهدا در غزه را نادیده می‌گیرد. به نوشته میدل ایستای، اکثریت اعضای کنگره آمریکا از جمله بیش از 60 دموکرات به اصلاحیه رأی مثبت دادند که وزارت امور خارجه را از استفاده از آمار اعلامی وزارت بهداشت غزه برای تعداد شهدای غزه منع می‌کند. این اصلاحیه که بخشی از لایحه بودجه سالانه وزارت امور خارجه است، روز پنجشنبه با 269 رأی موافق در برابر 144 رأی موافق به تصویب رسید. در روز رأی‌گیری رشید طلیب نماینده فلسطینی آمریکایی در صحنه کنگره سخنرانی کرد و گفت این متمم اساساً انکار نسل‌کشی در غزه است. وی گفت این مشمئز کننده است که همکاران من از قانونی حمایت می‌کنند که مقامات آمریکایی را حتی از استناد به تعداد شهدای فلسطینی منع می‌کند. هلاکت 4 نظامی صهیونیست در غزه. رسانه‌های رژیم صهیونیستی تایید کردند 4 نظامی این رژیم در درگیری‌های شدید با نیروهای مقاومت فلسطین در منطقه شجاعیه در غزه کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به نوشته این رسانه‌ها در جریان درگیری‌های اخیر در این منطقه ساختمان و تونل‌های بمب‌گذاری شده منفجر شدند که به کشته و زخمی شدن نظامیان اسرائیلی منجر شد. هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد اگرچه ایران تبلیغات رژیم صهیونیستی مبنی بر قصد حمله به لبنان را جنگ روانی می‌داند، اما اگر رژیم صهیونیستی لبنان را هدف تهاجم نظامی همه جانبه قرار دهد، جنگ سختی آغاز خواهد شد. در صورت حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، همه گزینه‌ها از جمله مشارکت کل محور مقاومت روی میز خواهد بود. حزب الله لبنان هم اعلام کرد در 24 ساعت گذشته در 8 عملیات پایگاه‌ها و پادگان‌های نظامیان صهیونیست را در مناطق مختلف شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است.
در کنار پایگاه راهب که حزب الله این پایگاه رو 130 بار به وسیله انواع سلاح‌های سنگین خودش هدف قرار داده، پادگان برانیت نظامیان صهیونیست مقر فرماندهی لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی قرار داره که حزب الله مقر فرماندهی اونها رو انقدر توی این 9 ماه طی 150 عملیات مختلف با موشک‌های سنگین برکان و سایر موشک‌ها هدف قرار داد که مقر فرماندهی لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی از پادگان برانیت به عمق سرزمین‌های اشغالی به فاصله حدوداً 7 کیلومتری شمال غربی سرزمین‌های اشغالی منتقل شد.
و آخرین خبر این بخش، پروژه ساخت 30 مسجد با تکنولوژی پیشرفته در امارات کلید خورد. مؤسسه دارالبر 30 مسجد با تکنولوژی پیشرفته را در امارات به ارزش میانگین 1,200,000 تا 1,300,000 درهم خواهد ساخت. به نقل از منابع رسمی، مرحله اول این طرح بزرگ ساخت 10 مسجد خواهد بود و سپس 10 مسجد دیگر در مناطقی که با هماهنگی اداره امور اسلامی و امور خیریه تعیین می‌شود ساخته شود. در پایان، ضمن اینکه به آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:18 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
همراه برنامه‌های مختلف نوبت دوم پخش روز شنبه 9 تیر ماه هستید و 22 ذی‌الحجه. دوستان، این روزها در ایام اربعین شهیدان خدمت آیت الله رئیسی و همراهان ارجمند ایشان هستیم و آیین‌های بزرگداشت این عزیزان در نقاط مختلف کشور عزیزمون برگزار شده یا میشه. از این جمله است مراسم اربعین شهیدان خدمت که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار میشه. دوستان، به اطلاعتون میرسونیم مراسم اربعین شهیدان خدمت آیت الله رئیسی و همراهان ایشان از سوی دفتر مقام معظم رهبری، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، تولیت مسجد مقدس جمکران و استانداری قم برگزار میشه. زمان برگزاری مراسم اربعین شهیدان خدمت یک شنبه 10 تیر ماه پس از نماز مغرب و عشا است و مکانش هم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شبستان امام خمینی رحمت الله علیه است. شرکت در چنین مراسمی نشان حق شناسی از خادمان ملت، امیدواریم خداوند متعال توفیق حق شناسی و قدردانی از خادمان مخلص رو به همه ما عنایت کنه. همچنین در ایامی قرار داریم که مثل تمام عمر دست به دامان آقا امام علی علیه السلام هستیم و از ایشون مدد می طلبیم برای اینکه یک عمر در راه رضایت حق کوشش کنیم.
تا به دامان تو ما دست تبلا زدیم، تا به دامان تو ما دست تبلا زدیم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زدیم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زدیم، تا نهادیم به کوی تو صنم روی نیاز، روی نیاز. پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زدگی، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زدگی، در خور مستی ما رتل و خم و صابر نیست، ما از آن باد کشانی که دریا زدگی، که دریا زدگی. نشوی غافل از اندیشه شیدایی ما، گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای، گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای، تا نهادیم سر اندر قدم پیر مغان، تا نهادیم سر اندر قدم پیر مغان، پای بر فرق جمع افسر دارو زدگی، پای بر فرق جمع افسر دارو زدگی.
الهی که در کنار خانواده هاتون یک شب آرام رو سپری کنید. ساعت 20:20 است و شما همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز. دعوت میکنم با برنامه خاطرات ماندگار همراه باشید به مدت حدود 15 دقیقه. ساعت 20:35 هم میتونید پنجره رو بشنوید، یک مستند رادیویی، و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. ساعت 21 برکرانه نور تفسیر آیات 74 و 75 سوره مبارکه نساء برای شما عزیزان پخش خواهد شد و الی آخر که انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. الان با برنامه خاطرات ماندگار همراه باشید لطفا.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات مساس داره به خاطرات جانباز سرفراز قاسم جبه‌داری که از روزهای محاصره آبادان برامون تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قاسم جبه‌داری، متولد 1342 که در زمان شروع جنگ 17 سالم بود و تازه آموزش نظامی دیده بودم. اولین باری که من به مناطق جنگی اعزام شدم، اون موقع هنوز پاسدار رسمی نبودم ولی آموزش نظامی دیده بودیم. در تابستون سال 59 هنوز جنگ هم نشده بود. از زمانی که ما آموزشمون تمام شد تقریبا 15 روز بعدش جنگ شد و ما به محل اعزام نیرو که مراجعه کردیم برای اعزام، از بس شلوغ بود و خب اون موقع سپاه هم امکانات چندانی که نداشت، نمیتونستیم همه افراد رو اعزام بکنه. میگفت که برید مثلا چند روز دیگه بیاد، هفته دیگه بیاد. به همین ترتیب خورد اعزام میکرد نسبت به امکاناتی که داشت. و خب متاسفانه اون موقع هم چون فرمانده کل قوا بنی صد بود، خیلی امکانات قصر چکانی به سپاه میدادن. به طور مثال خیلی از بچه ها رو با تفنگ M1 اعزام میکردن. البته حالا دیگه همه میدونن M1، ولی خب حالا برای کسانی که به اسلحه آشنا نیستن، تفنگ M1 تفنگ ابتدایی هست که تکتیر میزنه و خشاب ها و شانه های شیشتایی میخوره. حتی فشنگش هم دیگه کم 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 شده بود اون موقع، و مثلا به یه نفر 20 تا فشنگ میدادن با یه تفنگ M1 اعزام میکردن، و سری بعد که باید فشنگ بهشون میرسوندن فشنگ نبود، کم بود، و یا بر اثر همون کارشکنی ها مثلا فشنگ برنو میفرستدن. وقتی که توضیح کردن میدن ای فشنگ ها به این تفنگ ها نمیخوره. به همین علت اینها مجبور میشدن سعی کنن اعزام نیرو رو به طوری انجام بدن که خودشون بتونن تدارکاتش انجام بدن. با اینکه ما تازه آموزش دیده بودیم، باز گفتن که شما محصل هستید، اعزام نمی‌کنید، برید و بعداً بیاد. به همین علت ما رفتیم و موقعی که امتحان سال چهارم دبیرستان دیگه آخرش امتحان دادیم، مراجعه کردیم، دیدیم نه باز از اعزام خبری نیست. دیگه خودمون خواستیم با یکی از دوستانمون گفتیم خودمون پاشیم بریم جبهه، مستقیما سوار میشیم میریم اهواز و من داداشم اونجا هست، طبق آدرسی که داریم میریم اونجا. به همین علت ما خودمون بلیت گرفتیم، رفتیم اهواز و رفتیم مقر تیپ المهدی در اهواز، یه استادیوم ورزشی بود اونجا مستقر بود، و از اونجا باز آدرس گرفتیم که به مقر جنگی تیپ که در ایستگاه حسینیه بود اعزام بشیم و گفتیم که خورد خورد میریم و همطور هم شد، تونستیم خودمونه به مقر تیپ برسیم. و ما که رفتیم تیپ المهدی که در مقر ایستگاه حسینیه مستقر بود، تازه آبادانم از محاصره و اینها آزاد شده بود، اما آبادان ما جمعه میخوندن، مردم عادی هم بودن. من خب بار اولم بود تا حالا میومدم آبادان، برام خیلی متعجب کننده بود که آبادان که فاصلش تا عراق فقط یه نهر اروند هست که 500 تا 1000 متر بیشتر فاصله تا عراق نداره، چجوری انجام میشه؟ و واقعا کسانی که شرکت میکردن، بخصوص افراد ساکن در آبادان که آبادان رو ترک نکرده بودن، اصلا زن بچه‌ش زندگی میکرد در آبادان و اینا میمدن نماز جمعه، و این نشونه این بود که اینها ایمان بسیار قوی دارن، توکل قوی دارن و اینها پشتیبانی های خوبی برای رزمندگان بودن. و بقیه رزمندگانی که در اون اطراف بودن میمدن شرکت میکردن در نماز جمعه. ما هم اتفاق داداشم و مرحوم داییم که اونا هم جبهه بودن اون موقع، داداشم پاسدار رسمی توپتیپ بود، داییم هم فرهنگی بازنشسته بودن که مدام به جبهه می رفتن. با هم نماز جمعه رفتیم، بعد از نماز جمعه هم رفتیم دیدار گلزار شهدا، شهدای آبادان، اونجا ها هم رفتیم دیدیم. و دیگه وقتی برگشتیم کم کم دیگه داشت شب می شد، چون وسیله از خودمون نبود، باید تیکی تیکی سوار اتوبوس و یا ماشین های عبوری می شدیم که عموما همین تویوتا های با قول معروف لندکروزر والتی که بود تو جبهه ها، با اینا می اومدیم. و وقتی که مقداری اومدیم کاملا دیگه شب شده بود، دیدیم یه دفعه توپخونه عراق شروع کرد به زدن اطراف جاده آبادان اهواز، که خب ما هم مسیرمون همینجا بود، مقدار را هم داشتیم پیاده میمدیم چون ماشین نبود، گفتیم به حال نزدیکتر بشیم و مرتب جاده کوبیده میشه توسط توپخونه عراق. و ما هم یادمون داده بودن که وقتی که توپ میاد باید اینجوری خیز بردارید، این کار کنید، اون کار کنید، ما هم انجام میدادیم. خب شب هم بود، تاریک هم بود، توپ که میزد وقتی نزدیک میشد همه با هم میخوابیدیم، دوباره این مقدار میرفتیم جلوتر. چون داداشم در قسمت تسلیحات تیپ بود حتما باید حضور پیدا میکرد، چون ممکن بود بخوان گروهی را اعزام کنن و ایشون باید کار تسلیحاتی اونها را انجام میداد، به خاطر سعی داشتیم برسیم خودمون رو. مقداری که اومدیم بعد که دیگه ماشین گیرمون اومد و رسیدیم به مقر تیپ، وقتی که دیگه وارد روشنایی شدیم دیدیم آقا این جاده که ما میومدیم تازه قیرپاشی شده بوده، تمام هیکل هممون شده بود زیر قیر و گل و شل و یک وضع اصلا عجیبی شده بود، به حدی که اصلا اون نگهبان دمدن اصلا خودش نتونست بگیره و تا مدتا میخندید، میگفت شما از کجا اومدید که اینطوری سیاه شدید، یه لالود شدید؟ و گفتیم که خب قضیه اینجور بوده. و خب اینم خب جالب بود برای ما.
ای گلگون از خون سرداران آبادان، ای آباد از عزم بیداران آبادان، ویران شد حسر شب از خشم اربندت، جاری شد در دلها امید از لبخندت، درود بر تو ای حماس آفرین، که در سکوت شب پر از صدا شدی به نام نامی امام هشتمین، ز بند اهرمن ز شب رها شدی.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه جناب سرهنگ علی اکبر خالقی خاطره ی سپهبد شهید علی صیاد شیرازی و عملیات آزادسازی خرمشهر برامون نقل میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سومین سالگرد فتح خرمشهر بود. من خدمت امیر سرفراز اسلام شهید صیاد شیرازی رسیدم، گفتم که در روز فتح خرمشهر، روز سوم خرداد، چه خوبه که یه مراسمی در مسجد جامع خرمشهر باشه. ایشون هم موافقت کردن و ما که ما صحبتو کردیم همونجا گفتیم که پس شما باید بیاین سخنرانی کنیم. روز سوم خرداد، روز جمعه